برگردیم به قضیه آذربایجان، نتیجه گیری نخست این که قضیه آذربایجان یک برنامه دقیق تدوین شده توسط بریه و باقره بوده برای اشغال آذربایجان و منافع شمالی ایران و احتمالاً اکنون برای رفتن به سمت خلیج فارس. البته این مسئله جناب تزارها میخواستن دارن وصیت نامه پتروکبی رسنم کیست که برن آبهای خلیج فارس این رو آبهای گرم بگیرن، این سند درست نیست، این سند جعلیه تا مبارکان این رو ثابت کردن. ولی ما مدارکی داریم از دوره مناسبات استالین و هیتلر که توافق شده که ایران تا خلیج فارس جزو منطقه شوروی بشه. بنابراین این پروژه بریه و باقره در چارچوب این برنامه تعیین قرارداد مولوتوف و آلمان است. دوم اینکه فرقه دموکرات رو شوروی ها درست میکنن و شوروی هم به عمرش پایان میدن و دستور استالین. سوم اینکه شوروی ها با تهدید اولتیماتوم آمریکا نیروهاشون رو از ایران بیرون میکشند و به عمر فرقه دموکرات در ایران پایان میدن، اگرچه چیز کوچکی به نام فرقه دموکرات حفظ میکنند. در جلسه ای که شما بهش اشاره کردید، به طوری که اون افسر به توبه برای من در موسکو تعریف کرد در 1993، جلسه بوده، شام بوده، تمام دوروبری های باقراف بودن و سران فرقه دموکرات هم بودن و برخی از افسران حزب توده که فرار کرده بودن رفته بودن به فرقه دموکرات پیوسته بودن و برای اونها کار می کردن، جمع بودن و در اونجا شام قرقاول می دادن، یعنی شام قرقاول سرو می کردن و عده زیادی دور میز قضا نشسته بودن و بنابر رسم باکو در اون منطقه از آذربایجان یا ایران مقداری جگر قرقاول سرخ کرده بودن و این به عنوان مثلا یه غذای خیلی لوکسیه در اون جزا بودن مثل فسخونه خاویار در ایران، نمیدونم غذاهای خیلی لوکسی که در فرانسه مثلا هست که شب عید نوئل میخورن، اینها اینا جگر قرقاول سرو میکردن و باقراف یک بشقاب جگر قرقاول در دستش میگیره و دور میز میگرده و در دهن یکی یکی از این حضار یک جگر میذاره و به پیشوری همینجور اهدا میکنه و بعد میشونه و به پیشوری میگه توضیح بدهید که چرا ما اینجا شکست خوردیم در ایران. پیشوری میگوید که علت اینجا ما شکست خوردیم این بود که به اندازه کافی در این مبارزه به این مسئله که ما میخواستیم جنبش آذربایجان و بقیه ایران توسعه بدیم و برای تشکیل یک حکومت دموکراتیک اقدام بکنیم، این مسئله رو به اندازه کافی روش تاکید نکردیم و ما رو به عنوان تجزیه طلب شناختن، به این دلیل ما شکست خوردیم. در این موقع باقراف با تشر برمیگرده به ترکی به پیشوری میگه خفه شده شید، علت شکست ما این بود که شما خیلی سریع تجزیه نکردید آذربایجان از ایران و بعد از چند ماه در یک تصادف اتومبیلی فشاری
زخمی میشه،
پیش شدیدن ولی مردنی نبوده اینجوری که گزارش کردن، بلکه در بیمارستان اینجوری که برادر خود فشاری هم گفته تحقیقات میدن که فشاری کشته بشه. یا جان سالم به در نبرن از این تصادف. بنابراین شوروی ها میخواستن تمام قضایای مربوط به این قضیه آذربایجان رو از بین ببرن. هیچ کسی که تمام این قضایای ایجاد فرقه دموکرات رو طول نزدیک به یک سالی که فرقه دموکرات حکومت میگرد از میدونسته پیشه بری بوده، بعد این آدم از بین میرفته و گویا اینجوری که من شنیدم ولی ندیدم، پیشوری هم مدتی خاطرات چی نوشته رو در این چند ماهی که هنوز بعد از قضیه آذربایجان زنده بوده، خاطرات چی نوشته و تمام این خاطرات هم به دست کی‌جی‌بی زمان میفته و توقیش میشه حالا از بین بردن یا نشو اطلاع ندارم. به حال خبر این است که اون مقداری خاطرات شو در مورد قضیه آذربایجان نوشته.
بله.
نتیجه دیگری که میخوام بکنم اینه که قضیه آذربایجان رو باید بی‌طرفانه بررسی کرد و تعیین کرد که واقعا چه کسانی در قضیه اخراج نیروهای شوروی موثر بودن. اونچه که من بر اساس اسناد و مدارک هم شوروی و هم آمریکا یافتم این است که تنها فشار و تهدید آمریکا بودی که استالین رو مجبور میکنه و شکاب در نیم شب نیروهاش رو در سود از ایران خارج بکنه.
بله.
بنابراین کسی که به این مسائل عنایت نمی کنه، توجه نمی کنه، یک مورخ رسمی ایدئولوژیک است که یک هدف خاصی از نوشتن این کتاب داره و هدف خاص این است که قوانسنگان یک شخصیتی مثل فرشته بسازه و قهرمان دموکراسی بکنه، در حالی که این مردی که در انتخابات دوره 15 در شهر میشینن و تعیین میکنن روی لیست روی کاغذ که چه کسانی نماینده مجلس بشن کوچکترین ربطی به دموکراسی و مشروعیت نداره.
بله کاملا.
نکته دیگرم این است که خب به نظر من کاری که میکنه با حزب توده کار کاملا بدون مروته، برای اینکه او قاعدتا باید میدونسته که حزب توده موافق با همکاری با اون نیست، برای اینکه بالاخره نمیتونه ندونسته باشه، ولی شوروی ها چون دستور بودن به حزب توده، حزب توده وارد این ائتلاف دولت ائتلافی میشه و قوانین سلطنه و خودشو بی اعتبارتر از گذشته میکنه. یعنی اون ضربه این که اول به خودش داده در اثر دفاع از قضیه قرارداد نفت افتراتسه در قضیه آذربایجان یک ضربه دوم خودش میزنه و خودشو بی‌اعتبار میکنه و ضربه سوم البته در دوران دلیل شدن نسل خودش میزنه و این هم یکی از عواقب فرمان برداری از به توده از شوره است. الان اگر سوالی دارید و از این شهر مفصل بنده مفصل تصفتی و جنده مدت کتاب خیلی مفصل تر از این هست
مطمئنن
مستند و با دقایق و مراجع مختلف مورد استناد میتونید سوالاتون رو مطرح کنید.
بله آقای دکتر، سوال زیاده اما خب خیلی دیر وقته و حتما در جلسه آینده سوالا رو با شما مطرح میکنیم، اما میخواستم به عنوان حسن ختام برنامه و با توجه به این اهمیت بسیار بالای این موضوع که دفعه قبلم به نوعی بهش اشاره شد، لطف کنید و یه بار دیگه برای شنوندگان عزیز به عنوان یک تاریخ شناس و محقق پژوهنده تاریخ بفرمایید چگونه ما میتونیم مطالب دروغین و تحریف‌های تاریخی رو که در دلش هزار فریب و نیرنگ نهفته است و در جهت اهداف خاصی هم تحریزی میشه و پیاده میشه، که یکی از اون هدفها اینه که جامعه و به ویژه نسل جوان جامعه از حقایق تاریخی خودش، از وقایع و دانستن رخدادهای واقعی محروم بمونه و محروم باشه و بی اطلاع، در نهایت هم که بی هویت و بی شناسنامه، یعنی لخت و عریان فرهنگی بعد آماده برای هر گونه پذیرش دروغ و پلیدی و زشتی و ذلت رو تشخیص بدیم و سره رو از ناسره بشناسیم و دیگه اجازه ندیم که موجودات فریبکار اشرفی پرستی به ما دروغ بگن یا راه ما رو کج کنن.
این چی که من میتونم بگم و سعی میکنم در طول این کتاب برش پاس ما به فشارم این است که ما باید واقعا بیطرف باشیم. بیطرف اونهای این پاس رو به انگلیسی باید اوبجکتیف باشه، یعنی این واقعیت رو بیان بکنه، همه واقعیت رو بیان بکنه و به این کاری نداشته باشه که حتی اگر دارای موانع سیاسی، چون افراد به حال به جوری موانع سیاسی دارن، همیشه گفت که انسان ها در زندگی شخصیشون که کاملا بیطرف نیستن، بالاخره یکی طرف داره حزب سوسیالیست، یکی حزب کمونیست، یکی حزب دست راستی فلان، ولی مورخ به هر جنایی تعلق داشته باشه از تمایل شخصی سیاسی شخصیش باید در امر تاریخ کاملا بیطرف و اوبژکتیف باشه و همه اسناد رو بررسی کنه، همه اسناد رو بررسی کنه و بررسی هم یافتن بازسازی و تحلیله. و خواننده هر وقت کتابی در دستش گرفت و دید که نویسنده خوشیده یک تز خاصی رو به قلقل خواننده فرو بکنه، نسبت به اون کتاب تردید بکنه، شک بکنه و خواهان این بشه که نویسندگان دیگر یا حتی اون نویسنده تاریخ رو به طور ابژکتیو و ایمپارشال یا بیطرفانه بنویسن. این نظر من نکته اساسی است. در ایران الان قبلا گفتم کتابایی در میاد که حالا میاد یا ممکن این سرگرم کننده است، مثل کتاب شعبون رو 16 چاپ فروشید، ولی یک کتاب مثلا آقای مصطفی علم قبلا هم ذکر کردم که کتاب واقعا دانشمندان است در باره مسئله نظر در باره دکتر مصدق، مبازه دکتر مصدق در آمریکا 2 بار چاپ شده با اینکه انگلیسی چاپ شده و بیشتر دانشگاهی ها میخونن، 2 بار چاپ شده ولی در اینا 1 بار چاپ شده. یعنی علاقه امریکایی ها به مسئله ایران، امریکایی های البته تحصیل کرده و فرهیخته و دانشگاهی، بیشتر از علاقه ایرانیان به این کتاب است. یعنی این جای تاسفه، این نشون میده سطح فرهنگ تاریخی ما پایینه و کتاب تاریخی جدی در ایران دوچار وقفه هستن، فروش نمی‌کنن، خواننده ندارن، در حالی که کتاب های آشغال، ولی اینجوری کار رو دارید دیگه، این بحث عامیانه، کتاب های آشغال مثل کتاب شمومی ها زیاد فروش میدن و به سال های دیگر هم میشه زد. بنابراین اون که مهمه باید کوشید سطح فرهنگ تاریخی ایرانیان بالا بیاد. این وظیفه روزنامه نگارانه، وظیفه استادان دانشگاه، وظیفه فعالان سیاسی هم هست که سطح فرهنگ تاریخی ایرانیان رو بالا بیارن. این تصادفی نیست که در 100 سال اخیر ایران ما جز در داخل کشور جز کسروی و آدمیت هیچ ملوک شارسته ما نداشتیم، واقعا نداشتیم. ولی جای تاسفه در طول 100 سال ما 2 تا مورخ داشتیم که حاضر کسروی خودش میگه من مورخ نیستم، یعنی به عنوان محققی که این مطالب رو جمع کرده ما در آغازی که دادش میگه. خب این بالاخره ما داشتیم که میتونیم بگیم در تاریخ مدرن دارم عرض میکنه، تاریخ دوران ناصر. خب این جای تاسفه، این نشون میده که دانشجویان ایرانی علاقه من نیستن برن به دنبال قضیه تاریخ، چون تاریخ در جامعه ایران نقش مهمی نداره، در حالی که قبل هم نیست که گفتم و در کتاب آوردم که ایرانیان با پدید آوردن شخصیت های تاریخی، تاریخ نگاری یا تاریخ شناسی مثل بیهقی و علی مسکوی 1000 سال پیش پیش قدم تاریخ نگاری مدرن بودن. مقصودم تاریخ نگاری مدرن یعنی امروز مورخین و متخصصین تاریخ نگاری و تاریخ شناسی به این دو تن از مورخ خانمزنی استراد میکنن به عنوان کسانی که متدولوژی مدرن امروز به کار میدن. اونها قبلا حالا برای سطح کوچکتری به کار میبردن. در این مملکتی که همچین شخصیت های برجسته ای رو داشته امروز به این خاک سیاه نشسته و البته این نتیجه دوران پهلوی هم بتن خاک سیاه نشسته و در طول 100 سال به تا مورخ شایسته نام داره در مورد دوران معاصرش در داخل کشور از مورد خارج از کشور هم خود مورخ هایی نسبتا خوبی داشت. این است که باید سطح فرهنگ تاریخی ایران رو بالا برد. باید این رو قبلا عرض کردم ناشران ایرانی کتابایی که بهشون به عنوان تاریخ هم نمیشه این کتابا رو بدن به افراد متخصص بخونن و اگر اونا تشخیص بدن این کتابا کتاب تاریخ واقعی هستن چاپ بکنن و اگر چاپ نکنن و اگر کتابایی هستن که میشه ایراداشون رو رفع کرد ایراداشون رفع بشه بعد چاپ بکنن. این ناشرهای فرنگی هر کتابی که به ناشر فرنگی میره ناشر فرنگی رو چاپ نمیکنه. در سال شاید برای یک ناشر معمول فرنگی هزاران دستنوشته به عنوان پیشنهاد کتاب بره. اونا شاید یک دهنش هم منتشر نکنن. یعنی که انتخاب میکنن اون که بهترین کتاب چاپ میکنن به نظر خودش. برای در ایران با معیار چاپ کتاب بره بالا. شاید بالا رفتن معیار چاپ کتاب خواننده کتاب هم تقویت بشه و خواستار کتاب بهتر در امور تاریخی و اصولا مسائل اجتماعی بشه. این است که من سخنم رو با اینجا تموم میکنم و حالا این کمی خودمونی حرف زدم و ولی خب چه خوبه که اینجوری باشه و شاید شنوندگان شما هم طالب به این باشن که ما خودمونی صحبت کنیم.
چون شما خودی ترین هستین و اون کسانی که سعی میکنند دانسته های خودشون رو زحمات و تحقیقات خودشون رو به اطلاع هموطنان برسونن قطعا از نزدیکترین نزدیکان خواهند بود.
به هر حال امیدوارم که در جلسه بعدی ما بتونیم این قضیه رو دنبال بکنیم و خلاصه ای از متن کتاب رو به طور خودمونی برای شنوندگان شما بازگو کنیم تا شاید بشه یک کمی
نوری بر تاریکی
به بالا رفتن سطح فرهنگ تاریخی هموطنان.
درود بر شما باد، خسته نباشید.
ممنون از شما که این فرصت رو من دادید.
سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
من از شما نوری شکرم دادید بودم بشه.
اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر خسرو شاکری زند، تاریخ‌شناس، در دنباله بحث کتاب در دست چاپ ایشان با عنوان استالین و ترومن، غروب شوکت قوام السلطنه حضرت اشرف، ارزیابی تاریخ‌نگاری ایدئولوژیک، نقدی بر تیرس حادثه، زندگی سیاسی قوام السلطنه به قلم حمید شوکت، قضیه آذربایجان، مذاکرات دولت ساعد با نمایندگان دولت شوروی درباره نفت شمال ایران، تصویب طرح پیشنهادی دکتر مصدق مبنی بر قانون ممنوعیت دولت در مذاکره و عقد قرارداد امتیاز با خارجی ها در زمان جنگ و اشغال ایران، فرقه دموکرات اولین قدم برای تجزیه مناطق شمالی و شمال غربی ایران توسط شوروی و عناصر داخلی مثل پیشه‌وری و با تایید حزب توده بنا بر خواست شوروی، مذاکرات قوام با شوروی برای نفت شمال، عدم موفقیت آن، تلاش‌های بعدی او در همین رابطه برای لغو کوشش هایی که به جهت تمدید مجلس و ادامه مبارزات دکتر مصدق و درباره مخالفت با امتیاز دهی به بیگانگان میشد. تقلب و همکاری شاه و قوام برای انتخابات دوره 15 مجلس شورای ملی در جهت انتخاب کاندیداهای مورد نظر، هشدار دکتر مصدق به قوام در این باره، طرح بریا چه بود، اخطار ترومن به استالین در مورد آذربایجان توسط احضار سفیر شوروی در آمریکا، تعویض سفیر آمریکا در شوروی و ترومن به او چه پیغامی داده بود، در خاطرات این سفیر چگونه توضیح داده شده، حمید و شوکت در مورد آذربایجان همچنان سعی می کند که قوام را ناجی آذربایجان معرفی کند و پیروزی مسئله آذربایجان را چنین توجیه می کند که قوام سر استالین کلاه گذاشته است و چطور ممکن است استالین فردی که رهبر اتحاد شوروی بود و سر بلشویک‌ها را کلاه گذاشت و نیست و نابودشان کرد و فاتح اروپای شرقی است، آن وقت یک نخست وزیری که نه شعور دیپلماسی بین المللی و نه هیچ سابقه بین المللی دارد یعنی قوام سر او کلاه گذاشته باشد؟ حمید شوکت عمد دارد و قصد دارد که تبدیل شود به ایدئولوگ و تئوریسین ارتجاع گذشته ایران، بنابراین منافع شخصی دارد و کسی که قضیه آذربایجان را بی‌طرفانه دنبال نمی کند و سعی می کند که از قوام یک قهرمان و یا یک فرشته بسازد، یک به اصطلاح مورخ رسمی ایدئولوژیک است که یک هدف خاصی از نوشتن این کتاب دارد. تحریف تاریخ، جعل، سرقت ادبی یا متن از کتب دیگر، شوکت دقیقاً به عنوان یک استالینیست سابق به همان نحوی رفتار می کند که استالین و ماو در نوشتن تاریخ رسمی شوروی و چین رفتار کردند، یعنی تاریخ نویسی رسمی، و همچنین در دوران شاه در ایران و در نهایت بمانند تمام تاریخ نویسان رسمی دیکتاتورها، با این تفاوت که در کشورهای شوروی و چین آنها هم با سوادترند و هم زیرکتر که کمتر میتوان مچ آنها را گرفت. شوکت این هنر را خوب یاد نگرفته که به خوبی تاریخ نگاران رسمی چین و شوروی بنویسد. برای اولین بار قوام نیروهای انتظامی را به دانشگاه میفرستد. در واقع شاه شاگرد قوام السلطنه است و کارهایی که او از آغاز مشروطیت کرده هیچ کس چون او نکرده بود. نتیجه گیری از قضیه آذربایجان که یک برنامه دقیق و تدوین شده توسط بریا و باقروف برای اشغال آذربایجان و مناطق شمالی ایران و احتمالاً به سمت خلیج فارس بود. دو، فرقه دموکرات را شوروی درست می کند و شوروی ها به دستور استالین به عمرش پایان می دهند. سه، شوروی ها با تهدید و اولتیماتوم آمریکا نیروهایشان را از ایران بیرون می کشند و به عمر فرقه دموکرات پایان می دهند. پاسخ پیشوری به باقروف درباره علت شکست فرقه چه بود؟ عواقب فرمانبری حزب توده از شوروی و اینکه چگونه می توانیم تحریف های تاریخی افراد سودجو و مزدور را دریابیم و اجازه ندهیم که ما را فریب دهند. یکی از علل تحریف چنین مطالبی اشکالات فرهنگی ماست که کتاب خوب کمتر خریدار دارد و کتاب های مبتذل مثل کتاب شعبان بیمخ زیاد به فروش می رود و سطح فرهنگی تاریخی ما پایین است. باید بکوشیم سطح فرهنگ تاریخی ایرانیان بالا برود و نقش تاریخ در فرهنگ هر کشور چه می باشد توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.